به صورت یک اختلال تکلم و یا اختلال تعادل باشه و همین ها در کمتر 24 ساعت معمولا برطرف میشه، میتونه ریسک بروز سکته مغزی رو در آینده بیشتر کنه. و چقدر خوب شنوندی شما پرسیدن که خب چیکار باید بکنیم که جلوی این سکته مغزی رو بگیریم و در برخورد با TIA یا حمله گذرای کاهش خونرسانی به مغز باید چه اقداماتی انجام بدیم. خب قاعدتا TIA و حمله گذرای کاهش خونرسانی مغز رو ما اسکور بندی میکنیم، اونهایی که ریسک
نمره میدیم
اونهایی که ریسک بالایی دارند، خب امکان داره زمان بستریشون زمان طولانی تری باشه و اقدامات بیشتری براشون انجام بدیم، و اونهایی که اسکور پایین تری دارن امکان داره زمان کوتاهتری در بیمارستان و در اورژانس طی کنن و اونها رو مرخص کنیم. اما غالبا بررسی هایی که برای این افراد میکنیم اینی که حتما براشون یه تصویربرداری مغزی انجام میدیم، که حالا این تصویربرداری مغزی میتونه یک سیتی اسکن مغز بشه و ایدئالش این هست که یک MRI مغزی براشون انجام بشه، ببینیم این حمله گذرای کاهش خونرسانی مغز آیا باعث استروک شده، یعنی باف تخریب شده و علامتی از استروک رو و سکته مغزی و تخریب باف رو در MRI مغزی ما میبینیم یا نه. سونوگرافی عروق مغزی برای این افراد انجام میدیم از جهت اینکه ببینیم عروق کاروتید و عروق ورتبرال، عروق هایی که خون رسانی میکنن به مغز، هم گردش خون قدامی و هم گردش خون خلفی مغز رو تشکیل میدن، آیا تنگی دارن و آیا این تنگی قابل توجه هست یا قابل توجه نیست. از جهت این قابل توجه و غیر قابل توجه برای این اهمیت داره که اگه تنگی بیشتر از 50% باشه در طرفی که علامت ایجاد کرده، حتما نیاز به بررسی بیشتری داره، که غالبا ما برای اینها یک آنژیوگرافی عروق مغزی انجام میدیم برای اینکه اولا تنگی رو اثبات بکنیم و بعد اینکه تنگی رو اثبات کردیم ببینیم که آیا استنت لازم هست که ما این استنت بذاریم در عروق و پیشگیری کنیم از بروز سکته مغزی یا نه. برای همین کار دیگه‌ای که برای بیمارانمون انجام میدیم که گفتیم امکان داره یه سری از این حملات مغزی یا کاهش خون رسانی به مغز ناشی از علل امبولیک باشه و این علل امبولیک امکان داره این لخته از قلب یا از عروق دیگه کنده شده باشه، و برای همین بررسی قلبی خیلی لازم هست. مخصوصا یه نوار قلبی برای بیماران میگیریم که ریتم قلبی نامنظم نداشته باشن، که یکی از علل شایع قلبی سکته های مغزی هست. اکوی قلب برای این بیماران انجام میدیم و تمام فاکتورهای خونی مثل قند خون، چربی خون، اینها رو چک میکنیم، و اگه فردی زیر 45 سال باشه و ریس فاکتوری براش پیدا نکنیم، بررسی هامون خیلی بیشتر هست، که ما یه سری بررسی های واسکولیتی برای این فرد انجام میدیم و علل دیگهی که توی جوونا معمولا باعث بروز سکته مغزی میشه ما اونها رو هم توی این فرد بررسی میکنیم.
بسیار عالی. زمان طلایی رسیدگی رو گفتن همون 3-4 ساعت اول آقای تو.
زمان طلایی یا در واقع اون زمانی که خیلی خیلی مهمه و روی اون فست هم من تیو آخر به خاطر اون تایم هست که خیلی ارزشمند هست، 3 تا 4 ساعت و نیم هست. یعنی تا 4 ساعت و نیم اگه بیماری از شروع علائمش گذشته باشه به یک مرکز اورژانس بیمارستان بزرگ مراجعه بکنه، میتونه این درمان ها رو بگیره، و اگه اون کاندیدای و شرایط اون درمان باشه این کار براش انجام بشه. وقتی که با EMS یا اورژانس تماس گرفته میشه چه کاری میتونن تو خونه انجام بدن؟ چون توی سوالشون بود، فقط اولین کاری که برای فرد بیمارتون انجام بدین تماس با EMS، یعنی تماس اورژانس. با اورژانس بله. سریعا تماس بگیریم، برای اینکه اورژانس خیلی سریع باید بیمار رو برسونه بیمارستان. وقتی بیمارستان رسوند کد 724 فعال میشه. این کد در واقع به معنیش این هست که بیمار خارج از اون برنامه ها و روندی که تو هر بیمارستانی وجود داره برای اینکه بیمار پذیرش بشه، خارج از این روند سریع میره در سیتی اسکن بعد از اینکه استیبل شد از جهت راه‌های هوایی و اون علائم اولیه‌ای که خیلی مهمه برای نجات یک فرد، سیتی اسکن برای فرد انجام میشه و همکار نورولوژیست یا متخصص بیماری‌های مغز اعصاب یا رزیدنت های نورولوژی در جریان قرار میگیرن که یک بیمار با این علائم مراجعه کرده و علائم بیمار سنجش میشه و سی تی اسکن رویت میشه و بعد تصمیم گیری میشه برای درمان داروی حل کننده لخته که معمولا این زمان در بیمارستان ها در بهترین حالت 30 تا 45 دقیقه است، یعنی زمانی که وارد بیمارستان میشه تا زمانی که اون داروی ضد لخته وارد بدنش بشه.
یعنی رونده باید با این سرعت انجام بشه که بتونن سریع تصمیم بگیرن که این دارو تزریق بشه یا نشه.
بعضی از بیمارستان هایی که بزرگتر هستن که خب توی تهران و چند تا شهر بزرگ هم هست، امکاناتی پیشرفته تر دیگه هم وجود داره و اون امکان این هست که اگر اون زمان طلایی گذشته باشه، یعنی اون 4 ساعت و نیمی که من ذکر کردم، امکان داره ما بیمار رو کاندید کنیم به اتاق آنژیوگرافی، بره آنژیوگرافی اورژانسی برای بیمار انجام بشه و ترومبکتومی انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی در آوردن لخته از طریق ابزاری که توی آنژیوگرافی استفاده میشه، در آوردن لخته رو از رگهای عروق مغزی در واقع در آورده بشه.
بله. خب دو تا سوال باقی مانده رو باهاتون مطرح کنم. گفتن که کسی که سابقه مشکلات عروق مغزی داره که بهش گفته شده باید اینو انسداد پیدا بکنه، در چه ممکنه که در سنین بالا و در چه سنی اصلا در مرز سکته مغزی قرار بگیره و اصولا این یه عامل خطر محسوب میشه براش؟
ببینید که از علل خونریزی های مغزی همین کلافه های عروقی هستن که شنوندتون گفتن. اگه من منظورشون خوب متوجه شده باشم، خب کلافه های عروقی میتونن به صورت یک مالفورمیشن های شریانی وریدی باشن یا یه سری آنژیوم های عروقی باشن که اینها میتونن خونریزی بکنن و معمولا اون کاونوس آنژیوم ها و آنژیوم های عروقی مغز که مادرزادی هستن معمولا نیاز به اقدام خاصی ندارن، به غیر از اینکه علامت دار بشن، مثلا تشنج مقاوم به درمان ایجاد بکنن یا خونریزی بکنن یا حجمشون زیاد بشه و اون کلافه های عروقی یا ناهنجاری های شریانی وریدی که وجود داره اونها هم به علت اینکه ریسک خونریزی بالا هست و بعضی اوقات امکان داره در نقاطی باشن که باعث ضعف اندام بشن و یا علامت نورولوژیک ایجاد بکنن، اونها هم گاهن نیاز به این هست که انسداد پیدا کنن و آمبولیزیشن براشون انجام بشه که اون هم پروسه خاص خودشو داره. خب بعضی وقت این پروسه آمبولیزیشن باعث میشه که چون امکان داره یکی از اون عروق جایی رو خونسانی میکرده که عملکرد خاصی از بدن رو در واقع خونسانی میکرده، امکان داره باعث ضعف اندام یا علامت خاصی بشه که خب نیازمند این هست که در حین آمبولیزیشن دقت خاص خودشو انجام بدیم برای اینکه این اتفاقات رخ نده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه دونه پرسش باقی مونده، اجازه بدید ولی فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم پرسش آخر تلفنی رو هم مطرح خواهیم کرد. اما شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 در اختیار شما، 30102 برای پیامک های شماست. درباره سکته مغزی از ما بپرسید.
مادر من 67 سالش هسته، یه بار براش اتفاق افتاد که صبح که صدای زدیم از خواب بلند نشد، یعنی مثل حالت خواب بود. بعد تا یک روز کامل در حال خواب بود که بردیمش دکتر، بعد اکسیژن اینا بهش وصل کردن، دارو زدن اینا، بعد حالش خوب شد آوردیم خونه. دیگه این اتفاق براش تکرار نشد، ولی خب میخواستن راهنمایی میکنن ما باید مادرمون رو پیش چه دکتری ببریم. ممنون میشم، دستون درد نکنه.
من 74 سالمه، هم قرص چربی خون میخورم هم قرص میفورین بقند. اینو شنیدم که آسپرین باعث سکته مغزی میشه، آیا این درسته؟ متشکرم.
من 51 سالمه، مغزم خوش شده، خونرسانی انجام نمیشه و لخته دیده میشه توش، برای درمونش باید چکار کنم؟ یک دنیا ممنون، خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزارم از طرح پرسشاتون. یه دونه پرسش از گروه قبلی باقی مونده بود. یه عزیز 85 ساله گفتن که من درد شدید سردرد دارم، گوشم خارش داره و این درد شدید سر که حالا به نظر میاد که تکراریه برای ایشون، آیا اینا عامل خطری میتونه باشه؟
ببینید در مورد علائم سکته مغزی من یه مطلبی رو متذکر بشم، این علائم به صورت خیلی خیلی ناگهانی رخ میدن، یعنی اینجور نیستن که پیوسته باشن. گاهن مریضا ما مراجعه میکنن میگن من الان 2 هفته از سردرد دارم، آی دکتر سکته نکنم یهو. خب معمولا ما انتظار نداریم که یک سردردی که شکلی باشه باعث سکته مغزی میشه، خیلی خیلی محدود امکان داره که یک بیماری یک سردرد جدیدی داشته باشه و به دنبالش یه سکته بکنه. اما سکته معمولا اینا سکته های وریدی مغز هستن که درصد کمی از سکته های مغزی رو چیکار میکنن، تشکیل میدن. پس یه سری علائم غیر اختصاصی مثل خارش و سردرد مزمن اینا علائم سکته های مغزی نیستن. البته سردرد یک علامت خیلی شایع است توی حملات کاهش گذرای خونسانی مغز یا سکته های مغزی، سردردی که با یه سری علائم دیگه همراهی پیدا کرده باشه.
خب و فرد 67 ساله‌ای که گفتن یک بار ایشون اصلاً بیدار نمیشه، حالت خواب‌آلود داشته و بعد میرسونن بیمارستان با اکسیژن رسانی و اقداماتی که انجام میشه ایشون بهبود پیدا میکنه، نیاز به پیگیری داره این فرد؟
خب قطعا این فرد نیاز به پیگیری داره، چون یک اپیزود کاهش هوشیاری رو تجربه کرده. خب علتهای کاهش سطح هوشیاری خیلی زیاد هست، این علتها میتونن علل متابولیک باشن، میتونن یه علل ساختاری مغز باشن، حتی حملات مغزی یا استروک های مغزی هم میتونن کاهش هوشیاری گذرا بدن و حتی تشنج و سایر بیماری‌های نورولوژیک میتونه برای این فرد مطرح باشه.
برای مغز اعصاب
حتما حتما بررسی آزمایشگاهی کامل میخواد، حتما یه تصویربرداری مغزی میخواد و یه نوار مغزی حتما میخواد، برای اینکه من به طور کلی دارم میگم، چون قطعا شرح حال گرفتن خیلی ما کمک میکنه برای اینکه ما ارزیابی های بیشتری برای این فرد انجام بدیم و ارزیابی هامون دقیق تر باشه. من به طور کلی دارم میگم که این فرد با این شرح حالی که گفتن حداقل این اقدامات برای ایشون لازم هست.
بله. از شنونده راجع به آسپرین پرسیدن، تو پیامکام خیلی این تکرار شده، تمام عزیزان که راجع به آسپرین از ما پرسیدین، اصولاً مصرف آسپرین برای همه توصیه میشه یا نه؟ این شنونده که گفتن آیا با سکته میشه یا خیر، بفرمایید.
ما در مورد درمان تی‌آی‌ای یا درمان سکته‌های مغزی صحبت نکردیم. یکی از راه‌های درمان و پیشگیری از سکته‌های مغزی مصرف داروهای آنتی پلاکت هست، که حالا آسپرین همچنان ارزش خودش رو حفظ کرده و یکی از راه‌های درمانی و راه‌های پیشگیری از سکته‌های مغزی است که ما مریض‌هایی که سکته مغزی ایسکمیک می‌کنند معمولاً اینها رو روی داروهای آنتی پلاکت می‌ذاریم، که یکی از این داروهای آنتی پلاکت می‌تونه آسپرین باشه. خب قاعدتاً داروهای آنتی پلاکت امکان داره یک شانس بسیار کمی باعث خونریزی بشن. حالا این خونریزی میتونه به صورت خونریزی گوارشی باشه، میتونه خونریزی مغزی باشه مثل هماتوم سابدورال، هماتوم اپیدورال. خب باید فرد درست انتخاب بشه برای اینکه این دارو به فرد داده بشه. معمولا ما قبل از اینکه سکته های مغزی بروز بکنه داروی آنتی پلاکت برای فرد تجویز نمی کنیم معمولا، اما اگه وقتی یک تی‌آی‌ای و یا سکته مغزی ایسکمیک بروز کرده، خب یکی از راه‌های درمان مصرف آنتی پلاکت ها و آسپرین هست و همچنین مصرف استاتین ها و داروهای کاهش دهنده چربی خون. یکی از داروهایی هستند که علارغم اینکه باعث کاهش چربی خون میشن ریسک سکته های مغزی رو هم کاهش میدن.
خب پس ما اینطور از صحبت شما استنباط کنیم که تجویز آسپرین رو به عهده پزشک بگذارن.
دقیقاً.
بله، که فرد رو بررسی بکنن و ببینن نیاز داره یا نه. فرد 51 ساله خانمی که تلفن کردن گفتن که بهشون گفته شده این خون رسانیشون مختل هست، برای درمان چیه؟
خب وقتی که خون رسانی فردی مختل باشه، خب بستگی به این داره که این خون رسانی از کجا مختله. اگه بیمارمون دچار یک تنگی عروق کاروتید هست و این تنگی قابل توجه است، خب قاعدتا نیاز هست به این که آنژیوگرافی بشه و استنت براش کار گذاشته بشه. اگه این علت قلبی هست، خب علت قلبی رو میشه اصلاح کرد. اگه ریتم قلبی نامنظم داره، باید اون داروی خاص خودشو که داروهای ضد لخته هستن و داروهای انعقاد ضد انعقاد خون هستن، اونها میشه برای بیمار تجویز کرد. و همچنین کاهش ریسک فاکتورها، یعنی حتما باید دقت بشه که علاوه بر این درمان هایی که ما ذکر کردیم، یکی از مواردی که همیشه باید مورد توجه قرار بگیره ریس فاکتورها هست، اصلاح ریس فاکتورها و اون لایف استایل. ما
بیماران خطر سبک زندگی
ما بیمارانی داریم که بهشون توصیه میکنیم خب شما حداقل هفته 3 بار ورزش بکنید و این بی تحرکی خارج بشین. خب بی تحرکی میتونه که از علل بروز سکته‌های مغزی باشه. فرد همچنان بعد از سکته مغزی داره سیگار رو مصرف میکنه. میدونیم که سیگار خودش 4 برابر ریسک سکته مغزی رو چیکار میکنه؟
افزایش
میده. و قاعدتا یه فردی که دیگه استروک کرده و سکته مغزی کرده دیگه سیگار رو باید همیشه کنار بذاره. و همینجور خود مصرف غذاهای پرچرب، مصرف غذاهایی که الان فست فود خیلی مد شده و استفاده میشه، اینا همش میتونه باعث بروز حملات قلبی عروقی و حملات سکته های مغزی از طریق افزایش چربی خون و اون پروسه تسریع پروسه آتروسکلروز باعث افزایش این خطرات بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آره تو ما تقریبا اون گفتنی هایی رو که باید مطرح میشد برای عموم مردم از زبان شما شنیدین دیگه. من میخوام تو این فرصت باقی مونده چون 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. پیامک خیلی جالبه. پیامک های خیلی خوبی رو برامو فرستادن. تعدادش هم زیاده. من نمیدونم همه رو بتونم مطرح کنم یا نه، ولی سعی میکنم که حالا انتخاب به شکلی باشه که برای همه قابل استفاده باشه. گفتم فیبریلاسیون دهلیزی چقدر در سکته مغزی گذر تاثیر میگذاره؟
خب یکی از علت سکته های مغزی میتونه همین فیبریلیشن های قلبی باشه و فیبریلیشن های دهلیزی باشه. و گفتیم که ریسک سکته های امبولیک با همین AF خیلی افزایش پیدا میکنه.
خیلی تخصصی داشتید این توضیح.
همین فیبریلیشن دهلیزی گفتن ما میگیم AF. خب و همیشه بعضی اوقات ما مریضی داریم که سکته های متعدد مغزی میکنن. مثلا فرد سکته میکنه، ما هیچ عاملی پیدا نمیکنیم که چرا این فرد دچار سکته مغزی شده. بعد میبینیم چند وقت بعد باز این فرد دچار یه سکته مغزی میشه. حتی تو نوار قلبی های کوتاه مدتی که ما ازش گرفتیم میبینیم که نوار ریتم قلبی چیه کاملا نامنظم هست و نامنظمی ما نمیبینیم، یا همین ریتمی که شنوندتون فرمودن. و لازم هست که این فرد رو ما حتما هولتر مانیتورینگ طولانی مدت انجام بدیم براش. حتی هولترها یه هفتهی برای این فرد انجام میدیم که اگر به صورت گذرا این ریتم نامنظم رو ما در قلب دیدیم، خب لازمه که دیگه اون آسپرین و کلوپیدگرول و داروهای آنتی پلاکت دیگه اون کارهای خودشون ندارن و باید داروهای ضد نقاط به این فرد داده بشه از جهت اینکه ریسک سکته مغزی رو کاهش بدیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه تلفن بشنویم. حالا البته فرصتمون داره خیلی کوتاه، من میخوام از شما خواهش کنم یکم خلاصه تر توضیح بفرمایید، اما یه تلفن رو حداقل بشنویم، برگردیم باز هم پیامک رو من مطرح میکنم اگه فرصت بشه.
آیا ارتباط فاخر با دیگران و زندگی شاد برای پیشگیری از سکته مغزی مؤثر؟ محمد عطاری تهران.
کم آبی خوردن باعث خوش شدن مغز میشه. چون من آنتیبیوتیک میخورم، آب نخورده بودم دیروز، لحظه سردرد عجیبی کردم، با دو تا لیوان آب سرم خوب شد. ممنون ازتون.
آیدیت سبک زندگی اجتماعی فعال، معاشرت با دیگران، اینا میتونه تأثیر بذاره؟ خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
همیشه میدونیم که استرس های فیزیکی و ذهنی که از بروز علل همه بیماری ها هست. من به همیشه به مریضان میگم که همیشه از استرس دور باشن و همیشه شاد زندگی کنن. خب قاعدتا شاد زندگی کردن باعث میشه که ریسک همه بیماری ها کاهش پیدا میکنه، به خصوص همین ریسک سکته مغزی.
و مصرف کافی آب میتونه کمک بکنه به این که این جریان عروقی مداوم باشه و اون لخته هایی که شما فرمودین یا اون پلاک هایی که تشکیل میشه یا به هر حال اون عامل خطر رو یه مقدار کاهش بده.
یکی از مشکلاتی که ما تو افراد سالمند داریم همین کم آبی یا مصرف کم آب هست و این باعث دیهیدریشن و کاهش این میشه که خونرسانی به مغز رو داشته باشیم. یعنی اگه عروق مغزی تنگی قابل توجه داشته باشن و این کاهش مصرف مایعات باعث افت فشار خون بشه، این فرد رو در معرض سکته های مغزی قرار میده که ما میگیم سکته های مغزی همودینامیک، یعنی ناشی از کاهش فشار خون. من همیشه توصیه میکنم که حتما مصرف مایعات روزانه فرد به صورت کامل باشه و این مصرف مایعات رو داشته باشن. از جهت این خب مصرف مایعات میتونه باعث بشه که هم یه زندگی خیلی بهتری فرد داشته باشه و هم اگه فردی در آستانه سکته مغزی است و عروق تنگ خیلی زیاد داشته باشه، ما معمولا خیلی توصیه نمی‌کنیم که فشارش هم حتی خیلی بیاریم پایین، فشارش در حد نرمی قرار میدیم که این کاهش خون رسانی باعث سکته مغزی نشه.
گفتن که اختلال تکلم 3 ثانیه‌ای و تعریق مختصر که در MRI هیچ مشکلی پیدا نشده باز هم ممکنه که همون اختلال گذرا باشه یا سکته گذرا.
ببینید اگه اختلال تکلم به تنهایی خیلی باشه، خب یکم باید در موردش شرح حال بهتری گرفت من نظر قطعی خودم بدم، اما در حد 3 ثانیه معمولا خیلی غیر قابل، یعنی قابل توجه نیست اونجوری که من میگم و اون تعریقی که داشته. بسی به اون ریس فاکتورهای فرد داره، اگه فردی باشه که مثلا دیابت داشته باشه، هایپرتنشن داشته باشه و این اختلال تکلم رو پیدا کنه، من خیلی بهش بها میدم و اهمیت میدم تا یه فرد جوانی که امکان داره یه ناشی از استرس دچار یه اختلال تکلم گذرا شده باشه.
بله بسیار عالی. خب فقط یه سوال دیگه هم با تو مطرح کنم، فقط تو خیلی کوتاه پاسخ بدین، فراموشی بعد از سکته مغزی میشه براش کاری کرد؟
ببینید یکی از مشکلاتی که ما بعد از سکته های مغزی داریم دمانس هست و زوال عقل هست، که زوال عقل عروقی ما میگیم،
میشه براش کاری کرد؟
و معمولا زوال عقل عروقی تنها کاری که باید براش کرد اینه که ریس فاکتورها اصلاح بشه و علت سکته ها شناسایی بشه و حل بشه و باعث بشه که پیشگیری کنیم از سکته های بیشتر که این روند تسریع نشه.
کاری برای اون زوال عقل و اون فراموشی مشکلی که داره میشه کاری کرد؟
وجود داره. خب کنترل ریس فاکتورها مهمترین فاکتور و مهمترین عامل هست در بروز این نوع دماس.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. زمان به سرعت سفری شد، تعداد پرسشی هم که شنوندگان نازنین و مطرح کردن بسیار زیاد و همه قشنگ. میبخشید اگر که پرسشاتون همه مطرح نشد، بالاخره این فرصت کوتاه سعی کردیم هر آنچه که باید درباره سکته مغزی بدونیم رو خدمتتون تقدیم بکنیم. حضور آقای دکتر سفرپور رو داشتیم، متخصص بیماری مغز اعصاب. سپاسگزارم از حضور ایشون و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی. برنامه‌ای که تقدیمتون شد فراسو بود که البته بازپخش این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم، انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما همچنان با ادامه بخش عصرگاهی برنامه‌ها از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم.
رادیو سلامت برگزار می‌کنند. همصدا، باشگاه صدای مردمی سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ها در نظر دارد تا برنامه‌هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند. شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما. همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله. @ رادیو سلامت. تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد. با هم همصدا شویم. با هم همصدا شویم. با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
Thank you.
شب آرامی رو برای همه شما همراهان خوب و گرامی آرزو میکنیم. انشاءالله که دقایق خوب و خوشی رو در کنار عزیزانتون، در کنار خانواده محترمتون